الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. فردا رو روز رحلت و وفات فاطمه معصومه علیها السلام اعلام کردن. حالا صرف نظر از این که این مستند تمامی دارد یا نه، بالاخره احترام این بیبی معظمه بر همه لازم و واجب هست، و چون فردا بالاخره اینجا مراسم هست و مراجع بزرگوار هم شنیدم درساشون رو تعطیل می‌فرمایند، بعدا فردا همین بحث و تعطیل خواهد بود، چون با وجود این جریانات این شاید انتظاری و معاذالله بی احترامی بشه. بالاخره این وجود مبارک فاطمه معصومه علیها السلام یک دوره‌ای است در عالم خلقت که بعد از فاطمه معصومه علیها السلام، که بعد از صدیقه طاهره علیها السلام، خدای متعال که این مسجع شریف رو قرار داده برای همین که اون برکاتی که از قبر مبارک صدیقه طاهره باید نصیب عالمیان میشد تا آشکار شدن اون قبر شریف به واسطه فرزند بزرگوارش حضرت بقیت الله الاعظم ان شاء الله در زمان ظهور، این برکات از این قبر شریف به عالمیان برسد. و بسیار بسیار وجود ارجمندی است فاطمه معصومه علیها السلام، کسی که قبل از اینکه والد بزرگوارش امام موسی بن جعفر سلام الله علیه امام به دنیا بیان، به حسب نقل امام صادق اخبار کردند از اینکه همچین فرزندی از من به وجود خواهد آمد و در قم مدفون خواهد شد، و این مسئله که من زارعا و جبل لول جنم، که این از اون روایات مغیبات امام صادق سلام الله علیه هست. خب خیلی مقام بزرگی داره اون بزرگوار. چقدر باید شخص بلند مرتبه باشد که کسی که حضور عند قبر او پیدا میکند، این کهن جوهره ذاتش جوری میشه که وجبت له الجنه. حالا وجبت له الجنه یعنی بالاخره این باید بهشتیت. حالا ولو این که معاذالله در مسئله بعض گناهان ممکنه که کیفرم ببینه، ولی این آدم آدم بهشتیه. خب این مقام مقام بسیار منیع و بزرگیست. ما باید قدردان این شرف و افتخار باشیم که خدای متعال نصیب فرمونده که در جوار قبر شریف ایشون باشیم، و از این فرصت بسیار بسیار استثنایی واقعا کمال استفاده رو بکنیم برای همه حوائجمون، به خصوص ارتقاءات معنوی، و اینکه انشاءالله با عنایت اون بزرگوار بتونیم از این حضیض مادیت انشاءالله اوج بگیریم و بالاتر بریم. یک داستانی هم من عرض بکنم، حالا در جوار ایشون هستیم و شاید حدود 40 و چند سال پیش که ما مرسه حقانی می رفتیم، پنجشنبه ها مرحوم آیت الله قدوسی رضوان الله علیه که بسیار مرد با اخلاصی بود ایشون، پنجشنبه ها گاهی خود ایشون درس اخلاق می گفتن. علی تناوب هر پنجشنبه یکی از بزرگان رو دعوت می کردن، بعضی پنجشنبه ها خود ایشون صحبت می کردن. در یکی از اون صحبت های ایشون از ایشون شنیدیم که فرمودن یک مجلسی بود در تهران که مجلس ضیافتی بود، حالا به چه مناسبت، فرمودن که یه شخصی اون طرف اتاق نشسته بود، منم این طرف اتاق، سوالاتی از من طرح کرد اون شخص. من از سوالاتش به ذهنم آمد که این باید پیشینه طلبگی داشته باشه، و ولو الان به صورت طلبه نبود، اما به نظرم آمد که باید این چنین باشه. بعد آمد کنارم نشست، دیدم بله خیلی طلبه درس خونی هم بوده، میگفتن مثل که متن مغنی رو مثلا شاید حفظ بود، ادبیات خیلی خوبی داشت و حتی عبارات مغنی رو هم مثلا. بعد اینچون گفت اون آقا، گفت که بله من زمان آقای حاج عبدالکریم حائری قدس سره طلبه بودم، اهل عراقم بود، گفتن میخواستم بیام طلبه بشم، پدر من راضی نبود، نمیگفت که من از طلبگی خوشم نمیاد، گفت تو به درد طلبگی نمیخوری. و شاید هم همینطور بوده دیگه، در عاقبت هم نمونده بود تو طلبه. من آمدم خدمت آقای حاج شیخ و عرض کردم که آقا من مایلم، پدرم راضی نمیشه. خب شرایط اون موقع حوزه که بسیار واردین به حوزه قلیل بودن و کم بودن کسانی که برای این راه بیان، در اثر مشکلات متعددی که وجود داشته، آقای حاج شیخ فرمودن اذن پدر شرط نیست، برای لابد اقامه حوزه گفتن که بیا. خب من بدون اذن پدر آمدم قم، مدرسه خان اجره گرفتم، همین مدرسه خانی که بعدا آیت الله گروجردی به این شکل در آوردن، ولی ساختمان قبلش اینجوری نبود. من یادم وقتی افتتاح شد اینجا برای مرحوم آیت الله گروجردی ساخت. خب آمدم اینجا یه اجره گرفتم، یه مقداری وقتی آمدم خب پول داشتم که پدرم داده بود و اینا، از قبل پول داشتم. خب یه مدتی که گذشت این پولا خرج شد و دیگه خیلی خیلی مقدار قلیلی در جیب من باقی مونده بود که برای من خیلی سخت بود. من در رفاه و آسایش اونجوری زندگی کرده بودم، پدرم ثروتمند بود، چه بود، این وضع برای من خیلی مشکل بود و طاقت فرسا بود. خیلی ناراحت شدم، باشدم آمدم حرم مطهر حضرت معصومه و با عتاب و خطاب بدون اینکه سلام کنم و عرض ادبی داشته باشم ظاهرا گفتم که آقای حاج شیخ گفته بیا ما. من حوصله این کارا رو ندارم، این وضع نشد، من چه خود خطابا اینجوری کردم و برگشتم به حجره. نمیدونم چه مقدار من یادم رفته فرمودن گذشت، من یه آقایی در حجره ما رو میزن باز کردم، تشریف بردم تو، فرمود که یک شخصی است که قم حجراتی داره در مثلا بازار در بعضی خیابون‌ها و شوارع، اگر کسی هر سال هر ماه اجاره های اینا رو جمع کنه براش بفرسته، خودش تهرانه، او ماهی مثلا 25 تومن میده بهش. اگر شما این کار حاضر باشی بکنی که خب مخارج زندگی من میتونم اضافه کنم، مثلا بکنم 30 تومن، شما حاضری؟ هر ماه خب کاری را داره، ما میریم از چند تا مغازه مال و اجاره رو جمع میکنیم میفرسیم، زندگیمون رو اداره میشه. بعد وقتی میخواست از حجره بره بیرون، فرمود که خوب میری با حضرت معصومه، حالا عباراتش قریبه به این مضامین، میری با حضرت معصومه اینجور بالاخره عرض حاجت میکنی یا اونا بهت عنایت میکنن. معلوم شد که این آقا فرستاده حضرت معصومه است. بعد ایشون گفتن من از اون آقا پرسیدم این آقا کی بود که اومد در حجره شما؟ گفت آقای خونساری بودن، آقای اسم محمد تقی خونساری، همون صاحب نماز استسقا که قبل شریفش در اون بالا سر هستش. گفت آقای خونساری بودن، آقای اسم محمد تقی خونساری بودن، ایشون مأمور میشه که انده از طرف حضرت معصوم سلام الله علیه که بیاد به حال این طلبه رسیدگی کنه به این شهر. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که این عنایت رو از طرف این بی بی دو عالم به همه ما انشاءالله بشه و همه ما جز سربازان راستین انشاءالله خاندان عصمت و طهارت بوده باشیم. خب رسیدیم به از سنه. برای اثبات ترتیب که از خفیف به شدید بیایم و همینطور از خفیفتر به شدیدتر، به عده از روایات هم، حالا عده که میگیم به روایات هم ممکن است بشود استدلال کرد. قبلا روایاتی بود به عنوان روایاتی که دلالت میکرد بر رفق در باب امر به معروف و نهی از منکر، که ما سابقا برای چند منظور این روایات رو متعرض شدیم، یکی برای اشتراط علم، یکی برای اشتراط عدالت که بعضی گفته بودن، اینا رو اونجا متعرض شدیم. الان این قسمت سوم این روایات که مربوط به این بحث میشود از این جهت متعرض میشیم. این روایات هفت منبع یا 8 منبع ذکر شده. یکی روایت اول روایتی است که در اشعثیات هست که فرمود، من قبل از اشعثیات اون خصال رو میکنم، از خصال شیخ طوسی قدس سر، شیخ صدوق قدس سر رو، عن محمد ابن الحسن، عن محمد ابن یحیا، عن محمد ابن احمد، عن یعقوب ابن یزید، عن محمد ابن ابی عمیر رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام قال انما یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال عامل بما یأمر به تارک لما ینهى عنه عادل فیما یأمر عادل فیما ینهى رفیق فیما یأمر رفیق فیما ینهى. در اونی که امر میکنه یا نهی میکنه با رفق و مدارا کار رو انجام میدهد. خب رفق و مدارا این است که اگر میبینه مراتب آسانتر مؤثره، یه وقت اونا مؤثر نیست، مراتب پایین، یه وقت مراتب پایینتر مؤثره، رفق اقتضا میکنه که از اون مراتب آسانتر خفیفتر رو به کار بگیره. اگر اون اثر نکرد باز بالاتر اما نسبت به بعدی ها خفیفتر و هاکزا. مقتضای رفق این پس این روایات دلالت میکنه انما یعمرو بهی، انما یعمرو بالمعروف و ینها عن المنکر، کسی که این کارو بکنه، یعنی اگه این کارو نکرد که آمر به معروف و نهی از منکر نیست. وقتی مدلول مطابقی این روایت این شد، پس بنابراین این دلالت التزام پیدا میکنه که اون از اون مطلقاتی گفته مرو بالمعروف و نهو عن المنکر مقید است به رفق، و الا اگر اونا مقید به رفق نباشن چرا لم یأمر بالمعروف و لم ینه عن المنکر؟ الانتباق و قهری و الاجزاء الانتباق و قهری و الاجزاء عقلی میشه. وقتی اونا قید نداشته باشن، رفق درش لازم نباشه، خب امر معروف و نهی از منکر از اون صادر شده. پس این که میفرماید فقط اینا امر به معروف میکنن که مفهومش این میشه که کسی که رفق انجام ندهد، امر به معروف نکرده است، نهی از منکر نکرده است، قهرن به دلالت التزام دلالت میکنه که اون مطلقات مطلق نیستن علی رغم ظاهرشون. و یه قید داره، قیدش اینه که مر بالمعروف بالرفق و نهی عن المنکر بالرفق، و این که مراتب رو مراعات بکنی. استاد
اصلا
ثابت میکنه. اصناف، بله بله، این دلیل، حالا بعد اصناف هم که بس فعلا انواع داره میگه، ولی این دلیل برای اصناف هم همینجور. این روایت در خصال شریف بود که خوندیم، وسائل باب 10 من کتاب الامر بالمعروف حدیث سوم بود. روایت بعدی در جعفریات و همون سندی که بارها تکرار کردیم که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، اون روایت بالا از امیرون از امام صادق بود، اینجا رسالت میرسد به ان علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یأمر بالمعروف ولا ینهى عن المنکر الا من کان فیه ثلاث، دیگه خصال نداره، رفیقم به ما یأمر به، رفیقم به ما ینهى عن، عدلا فی ما یأمر به، عدلا فی ما ینهى عن، عالمم به ما یأمر به، عالمم به ما ینهى عنه. این هم در مستدرک از جعفریات و اشعثیات نقل کرده است. این مستدرکی که با وسائل چاپ شده است صفحه 486 در هامش حدیث اول. در توحف العقول باز پس این دو تا منبع شد، منبع سوم. در توحف العقول فی اداد ما روی عن صادق علیه السلام اینجور عبارتشه و قال علیه السلام، یعنی اسناد جزمی، و قال علیه السلام انما یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر من کانت فیه ثلاث خلصال، همون مضمونی که در اونها بود. منبع چهارم در روضة الواعظین محمد ابن علی ابن الفقال باز عن ابی عبدالله علیه السلام همین مضمون رو داره. وسائل باز باب دوم حدیث دهم. منبع پنجم ست تبرسی فی مشکات الانوار عن صادق علیه السلام همین مضمون رو دارد. المستدرک که با وسایل چاپ شده، صفحه 487. منبع ششم، نوادر راوندی، که آدرسشو ننوشتم، حالا حال مراجعه کنم، من تو دفترم ننوشتم نوادر راوندی آدرسشو ننوشتم. منبع هفتم، دعائم الاسلام عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال مرو بالمعروف تا آخر. در خود دعائم الاسلام جلد یک صفحه 368 داره ان علی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در دعائم الاسلامی که مستدرک نقل میکنه صفحه 490 حدیث نهم اینه که ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال مرو بالمعروف. در خود دعائم الاسلامی که ما داریم، چاپی که ما داریم، امیرالمومنین از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکند. این اختلاف دارم. این چند منبع شد؟ هفت منبع شد از ما خاصه. در بعض منابع عامه هم این مضمون وجود داره. در کنز العمال جلد سوم صفحه 74 در ان انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا ينبغي للرجل ان يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر حتى يكون في خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عالم بما ينهى، عدل فيما ينهى. در استدلال به این طائفه و به این روایات چند مناقشه وجود داره که باید بررسی بشه. مناقشه اولا مناقشه صدوریه که تمام این روایاتی گفته شد امرش مردد است بین ارسال بالمره مثل اونچه که از دعائم الاسلام بود یا از مشکات الانوار بود یا از روضة الواعظین بود یا تحف العقول بود، اینا ارسال داره. میمانه جعفریات و خصال. جعفریات هم که سندش ممکنه این سند مذکور رو همطور که قبلا بحث کردیم ممکنه تصحیح کنیم سند مذکور رو، به خصوص به فرمایش ابن طاووس که توصیف کرد سند این سند را که این افراد درش هستن، ایشون اجلا یا همچی تعبیری داشت که قبلا آوردیم، سند رو قابل تصحیح هست. اگر بعضی در سند هم اشکال کردن، ولی ما قبلا گفتیم سند قابل تصحیح، اشکال در چی بود؟ در کتاب بود، که این کتاب موجوده به ایدینا و به ایدی مرحوم حاجی نوری، محدث نوری قدس سره، این دلیلی نداریم که این کتاب همون باشه، بلکه قرینه بر خلاف داریم، چون اون کتاب که مال اشعث باشه، محمد ابن اشعث باشه، اون هزار تا حدیث فرمودن درش بوده، همه ابن طاووس می‌فرمود، این کتاب 1600 تا حدیث داره، معلومش اضافات شده و دیگران بهش اضافه کردن و ما نمیدونیم این حدیث از اون اضافات یا در کتاب اصلی وجود داشته. بنابراین روایات اشعثیات این مشکل رو داره، بنابراین اونم از نظر سند حجیتش مشکل میشه. میماند روایت خصال. روایت خصال تا محمد ابن ابی عمر، خب سند تمام است و محمد ابن ابی عمر هم که از اجلاه، بعد ایشون میگه رفعه الی ابی عبدالله، پس از اینجا ارسال پیدا میکنه. بنابراین کل روایات موجوده الا یکیش مرسله، یکیش که مسند است که مال اشعثیات باشه، اشکال اینه که کتاب اشعثیات ما طریق به اون نداریم و این کتاب موجود که مدرک ما و مدرک محدث نوری است، این ثابت نیست که همون کتاب اشعثیات واقعی بلا زیاد بلا زیادت و نقصان باشه، بنابراین اعتبار نداره. این اشکال بلا لینا متعرض میشه. برای تخلص از این اشکال سندی وجوهی وجود داره، راههایی وجود داره که باید بررسی کن. راه اول برای تخلص اینه که بگیم تراکم نقل در اینجا یوجب الاطمینان. در هفت منبع امامیه ذکر شده و در بعض منابع غیر امامیه هم ذکر شده، این توفر و تراکم نقلها استفاضه ایجاد میکنه، اونم حد اعلای استفاضه رو، چون سه تا باشم اسم مستفیض میگن، این که منابع به این فراوانیه، بنابراین به واسطه یه تراکم نقل بگیم اطمینان به صدور و وثوق به صدور پیدا میشه. این راه اول. این راه محل اشکال. چرا؟ برای خاطر اینکه تراکم نبض در جایی است که دست اولها یعنی ربات مباشر متعدد باشد، اونا متراکم باشد. اما اگر ربات مباشر یکی دوتا بیشتر نیستن و همه نقلهای متعدد ممکنه به اونا برمیگرده، به یه منبع واحد برمیگرده. مثلا اگه ما یه روایتی الان ببینیم، هم در وسائل، هم در بهار، هم در عوانم، هم در کتابای دیگه است، کتابای مختلف، خب این که اطمینان برای ما حاصل نمیشه. همه اونا رفتن به یه کتاب که کافی باشه نگاه کردن، هی دارن اینجا اونجا نقل. وقتی منبع واحد شد، نقلهای متعدد از اون منبع برای ما چیزی رو ایجاد نمیکنه. بله اطمینان میده که این یه جای واحدی بوده، اما اون درست از امام نقل میکنه، صحیح از امام نقل میکنه، نقل از امامش که استفاضه نداره، نقل از اون راوی اخیر استفاضه داره، نقل از اون شخص استفاضه. اینا چون مرسله ما احتمال میدیم بله راویش یکی باشه، منبع یکی باشه، افراد مختلفی که ذکر نشده که. بنابراین مرسلات این چنینی برای ما اطمینان نمیاد. این مقدار برای ما اطمینان آور نیست. این مقدار که دو نفر سه نفر نقل کردن با ممکنه، به خصوص مال کم رو مال که اصلا سند نداشت، به کی از کی داره نقل میکنه. اونجایی هم که وسائل گفته که یعنی خصال گفته رفعهو، شاید اون رفعهو که هست شده یکی از همونایی باشه که در اونجا آمده، باز برای ما ثابت نمیشه چون فزن مرسله، مرسل که نام که نبرده، شاید همونی باشه که اون یکی داره نامشو میبره. فرضا اثبات تعدد به اون معنا که تراکم بگیم، نه در این حد نیست، پس از این راه نمیتونه.
این که بگیم شاید از اون کتاب منبع موثق اشعثیات نقل بکنن چی؟
احتمال که کاری حل نمیکنه، شاید از اون نقل
تراکم الفاظ روایات طوری متفاوت باشن که ما بفهمیم که
این روایات اصلا متعدد بوده، اما مضمون و معناش یکیه. روایات الفاظش اصلا طوریه که ما می‌بینیم، نه روایات مختلف و پنج شش تا روایت دارن، اما مرسلن. و اینم به نظر میاد اطمینان به صدور این مضمون و این معنا رو ما میده.
اگر جای تراکم
این چنینی باشه، ولی فرض اینه که اینجا تراکم این چنینی نداره. راه دوم این است که ما بگیم به سند خصال اعتماد میکنیم. چرا؟ چون روایت تا ابن ابی عمر افراد ثقات هستن. ابن ابی عمر میگه رفعه الی ابی عبدالله، شیخ طوسی شهادت داده فرموده که چند نفر هستن، سه نفر هستن که ایشون شهادت دادن، برای اینکه اینا لا یرسلون و لا یرگون الا انسقه، لا یرگون و لا یرسلون الا انسقه. پس بنابراین اینجا شیخ شهادت داده که ابن ابی عمر از غیر ثقه نقل نمی کنه. پس رفعهو معلوم میشه این آدم های ثقه هستن. این مطلب یه بحث کبروی داره، یه بحث صغروی در اینجا داره. اما بحث کبرویش که در محل خودش هست اینه که لا یروون رو ما میپذیریم. بله ابن ابی عمر است و صفوان است و بزند، اینو میپذیریم. اما در مرسلات میشه بپذیریم شیخ شهادت داده ایشون دای عربی و دای عرصه و الله هم ثقه. اتنی گفتن در مرسلات نمیدونیم بپسید، فقط به اشکالش یه وقتا بحث کردیم دیگه، بحث سر جای خودشه. این بحث اصولیه که مثل محقق صاحب شرایط در معتبر اشکال فرموده در مرسلات، فرموده که وقتی این داره میگه درسته، این میگه اون از ثقه نقل میکنه، اما نامشو که نبرده. وقتی نامشو نبرده ما احتمال میدیم این آدم آدمی باشه که کسان دیگه جرحش کردن. ما در جای دیگه نام میبرن راوی را، خب میتونیم بریم فحص کنیم ببینیم کسان دیگه جرح کردن یا نه، چون باید فحص کنیم ببینیم این هر معارض داره یا نداره. خب اونجا مجال فحص برای ما وجود داره چون نامشو بردن، اما اینجا که نام رو نمیبرن ما چه میدونیم این کیه؟ شاید کسی باشه که دیگران اون رو جرح کرده. فلزاست شهادش خود
به درد
نمیخوره، لا یرسل به درد نمیخوره، اما لا یروی بله، این نام برده خب بله، ما میریم ببینیم دیگران جر کردن یا نه. اما اونجا که ارسال کرده نام که نبرده، شاید این فردی باشه که در کتاب دیگه افراد دیگه اون رو چیکار کردن؟ اون رو تضعیف کردن، جر کردن. حالا این جواب داره یا جواب نداره، این بحث هم اصولیان. مثل این که عرض کردم این بحث رو در معالم و قوانین و اینا زارن مطرح کردن، اما تو اصول متأخر دیگه مطرح نکردن که اگر راوی گفت حدثنی ثقتون، نام نبرد، این به درد میخوره یا به درد نمیخوره؟ حدثنی ثقتون، خب اونا میگن اشکال به درد نمیخوره، چون این ثقه که نام نبرده، شاید یک کسی باشه که این آدم ثقه میدونه اما دیگری اومده اینو جرح کرده، تضعیف کرده. فلذا چون نام نبرده است و راه برای فحص از معارض وجود نداره، گفتن حجت نیست. بله از ناحیه اون اینه، ولی شرط حجیت شهادت حسی اون اینه که معارض نداشته باشه و ما نمیدونیم الان این معارض داره یا نداره چون نام نبرده. حالا آیا راه حل داره این را؟ این مبحث اون اصولیان که خب یک کسی ممکنه بگه اصالت عدم معارض مثلا جاری میکنه، اصل عدم معارض جاری میشه نمیشه، اینا بحث اصولی داره. پس این از نظر کبروی. از نظر صغروی اینه که شیخ طوسی شهادت داده که ایشون لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه. مقصود چیه؟ مقصود اینه که خودش ارسال نمیکنه الا عن ثقه، ولی اون بعدیا ممکنه ارسال بکنه، یعنی ارسال های مع الواسطه هم شامل میشه یا فقط ارسال خودش رو شامل. رفعهو یعنی این سند همطور بالا رفته تا رسیده به امام صادق سلام الله علیه. خب یه نفر توش بوده یا چند نفر بوده؟ ایشون از اون راوی مباشر خودش رو نام نبرده ارسال کرده، اون راوی بعدی که حالا نام نبرده اونم ارسال کرده یا نام برده بوده؟ اون اگه نام برده بوده که اون که ارسال نکرده، این ارسال مال اونه نه مال مرحوم ابن ابی عمر رضوان الله علیه. پس بنابراین رفعه او میگه این سند رو همینطور بالا برد تا به امام صادق سلام الله علیه رسید، نمیدونیم یه نفر بوده و اون یه نفر گفته قال صادق علیه السلام، ایشون نام نبرده که میشه ارسال ابن ابی عمر، پس مشمول فرمایش شیخ طوسی میشود. یا اینکه نه اون تازه اون خود اونم یه ارسالی داشته، اون که ارسال ابن ابی عمر نمیشه که، و ایشون راضی به ارسال ابن ابی عمر شهادت داده. بنابراین این جایی که این ثلاثه اینجوری نقل میشه رفعه، این شبهه مصداقیه یه فرمایش شیخ هم درش هست که آیا فرمایش اینجا منطبق میشود یا فرمایش منطبق نمیشه.
تفاوت مؤثر اینجا تفاوت
بررسی
کنه
نه اینجا چون نمیدونیم اینجا گفته رفعه او شاید چند نفر ذکر کرد. پس از این راه هم نمیتوانیم کاری انجام بدیم. بدانیم که شهادت شیخ این است که به هر شکلی باشه اینشون راهش اینه که مرسل نقل نمی کنن. اصلا مرسل نقل نمی کنن. بگه انرجل نن صادق علیه السلام، بگه انرجل نن صادق علیه السلام، یک نفر رو بگه. اما اگه متعدد شد یا بگه ان رجلن، ان رجلن دیگه شامل نمیشه، یا بگه ان رجلن و یا بگه ان زید او قال رجلن، این مرسل ایشون نیست. اسم کسی رو ببره بگه اون قال ان رجلن، این مرسل شیخ ابن ابی عمر نمیشه. اما این مقصود این باشه، مقصود شیخ طوسی این باشه که شیخ طوسی میخواد بگه ایشون خبری که سندش توش ارساله نقل نمیکنه مگر اینکه ثقات باشه، مگر اینکه اونا ثقات باشه. این اگر باشه بله، ولی زام عبارت شیخ طوسی مردد است. شاید ظاهرش باشه که مرسلات خود ایشون، نه اینکه مرسلات دیگران رو هم ایشون وقتی نقل میکنه که حتما ثقه باشه.
عبارت جناب شیخ یه شکلیه که انگار این شخصیت، این شخصیت بالا و صاحب مقام بوده، علاوه بر این که زمان ما کاظم هم درک کرده و فاصله ابی
عمر
و امام صادق با یک واسطه محقق.
نه از خود امام صادق هم سی روایت ظاهرا نقل کرده. مرحوم شیخ استاد فرمودن سی روایت هست که از امام صادق، محل کلامی که از امام صادق هم چیزی نقل کرده یا نه، ولی شیخ استاد رضوان الله علیه فرمودن سی روایت ما پیدا کردیم از امام صادق هم نقل میکنه.
عبارت شیخ اینجوریه، میگه
ثبت طائفه بین ما یدوی محمد ابن ابی عمید و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر و غیر هم من الثقات الذین عرفوا بانهم لا
یرفون
و لا یرسلون الا امن یوثق به، این یه تیکش بر فرماید و بین غیر هم و کدالی که عملو به مراسیل هم
مراسیل هفت سر اینجاست که مراسیل یعنی چی؟ مراسیل اینا نه خودشون ارسال کردن یا نه از کسی نقل میکنن که او ارسال کرده.
ظهور
کلام در چی؟ ظهور کلام در میگه مراسیل یا لا یرسلون الا انصفه، یعنی خودشون ارسال نمیکنن، مراسیل خودشون، اما یه کسی نقل میکنه که او ارسال کرده، اون چی؟ مثلا ایشون گفته چی رفعه، اون اینجوری گفته، مثلا گفته ان زید، اون زید گفته قال رجلان، اینم میگیره یا اونجا که خودش گفت قال رجلان. بله فلزا این داره میگه مراسیل خودش، خب پس بنابراین بیاد پس خیلی خوب اگه مراسیل دیگر رو نمیگه پس حتما اینجا مورد شبه مصداقیش میشه، چون رفعه ما نمیدونیم چجوری بوده. خب به خدمت شما عرض شد که اینم این راه، پس این راه هم مشکل داره. راه دیگر تصحیح سند واسطه نقل توقف العقول هست که حالا اینا میگه مقداری بحث داره که انشاءالله بذاریم برای شنبه فردا، به خاطر اینکه مراسم هست اینجا بالاخره تعطیل هست. الله علیه.